الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در معجزه اگر اون پدیده مادی است و یک حالی برای اون پدیده پدید آمد، اون حال یا صورت نوعی است برای ماده که فعل ماده است، یا عرضی است برای موضوع که علل ماده است، یا نفسی است برای بدن که معل ماده است، چنین چیزی ارتباط ماده خواهد داشت. یک وقت بحث در این است که معجزه یه موجود را پدید بیاورد که این موجود جزء مبدعات باشد، یعنی در این حال که در زمان معین و در زمین معین پدید آمد، نسبتش به جمیع ازبنه و امکنه و مواد ارسبا باشد. این نمیشه. رو قانون کل حادث مادی و مسبوق به ماده و مده، این باید سبقه استعدادی داشته باشد و ماننده. نمی شود یه موجودی در زمان معین یا در مکان معین با کم و کیف معین یافت بشود و نظیر مبدعات اولیه باشد. و اما اگر معجزه به این صورت بود که وصفی برای یک موجود مادی پدید آمد، نظیر حرکت یا سکون، حرکت برای جسم ساکن یا حرکت سکون برای جسم متحرک، این وصف بالاخره یا در خود اون موجود ماده اثر می گذارد یا در خارج از ماده قصری و چیزی ایجاد میکند که جلو او را میگیرد. همون هوا میتواند جلوی این آب را بگیرد در جریان فلق بحر از موسا. خود اون هوا میتواند جلو اون را بگیرد. از هوا ساخته است. گاهی هوا شدید میشود و آب را به طوفان تبدیل میکند. خود همین هواست دیگر. پس از هوا بر میآید که آب را جابجا بکند. این دریای آرام را همون تند باد، که باد همون هوای متموج است که چیز دیگر نیست، همون شما میبینید که موجی در کرانهای دریا در دریا پیدا میکند، بعد آثارش به کرانها میرسد. پس این هوا میتواند یک دریای را متلاطم کند و توفنده کند. همین هوا میتواند یک آب توفنده متلاطم را هم آرام کند. اینم بالاخره بسیار
امکان داره که هوای متراکم
و جلو بگیره.
امکان
داره
که اصلا نباشه. ما دلیل عقلی داریم برای اینکه باید اصلا هوا باشه.
بالاخره این موجود خاص که در این شرایط مخصوص پدید آمده است، اگر اراده شخص پیامبر نبی یا وصی و ولی میخواهد یک کار خارق العاده انجام بدهد، چون نسبتش به همه مواد علی‌السویه است و هیچ خصوصیتی و استعدادی برای ماده معین نباشد، این میشه جزاف. پس یه ماده معین باید این استعداد رو داشته باشد که تا وصفی را بپذیرد. بهرن این پدیده برای موجود مادی مستعد ظهور می کند.
استعداد مقصور شدن را هر آبی دارد.
بسیار خوب.
آثار هم لازم نیست که وسیله رو به کار ببره مثل هوا، چون بالاخره هوا وسیله است دیگه. آثار بله. خود اون عاملی است که این هوا رو به اون صورت یا متراکم میکنه یا بالاخره. خب حالا بدون وسیله، همین با اراده نگه داره آب.
این منافات ندارد با اون بحثی که عرم صدر متعلین داشتن. عرم صدر متعلین داشتن که نفس نبی و وصی و ولی به منزله نفس است برای قلمرو به وصایت و رسالتش، و کل اون مجموعه به منزله بدن او میشه. همونطوره که انسان بدن خود را حرکت میدهد یا ساکن میکند، نفس ولی خدا هم میتواند یه متحرک را ساکن یا ساکن را متحرک بکند. این در همون معیار در می آید و همونطوری واسطش خود نفس است و این بدن نفس است. اما اون بحثی که ادعا شد این بود که موجود مادی پدید بیاید بدون سبب مادی. بله می تواند، خلقت هم می کند، ولی نسبتش به جمیع مواد علی‌السوا است. اگر جمیع اطراف در استعداد یکسانن، جمیع اماکن و ازمنه در استعداد یکسانن، اون وقت همت هم عارف میخواد با همت خودش یک استخلق من التینه که ایت تیره به اذنی یه تیره به اذن الله خلق بکنند. اگر جمیع مواد و جمیع موضوعات نسبتشون به این همت علی سواست، چرا در زمان معین در مکان معین کیفیت معین؟ بله، پس در میشه زمان بردار است اون نفس. بسیار بیان به سراغ نفس ولی. اگر نفس ولی زمان بردار است، ارادش که جزاف نیست، معلوم شد یه ماده مشخص کیفیت و وضع مشخص آماده کرده.
اگر همین نباشه نفس ولی و همون
اکتنقابش، خب نه چه اراده جزافیه دیگر،
یعنی قصدیست با یک انایتی با یک
نام. بله، اگر جمیع مواد، بله اگر جمیع مواد برای پذیرش این صورت یکسانند، اون وقت انتخاب یک صورت دو ماده دون ماده دیده میشه جزافیه. بله، این ماده ایجاد بکند، یعنی ما دوتا صرف الحیه لابد این ماده خواهد داشت دیگر، چون بنابر پذیرش، بنابر پذیرش صرف الحیه ماده، بنابر پذیرش حیولا، ما دیگه دوتا صرف الحیولا که نخواهیم داشت. بله، پس معلوم میشه در اینجا هم هست، این هم زیر مجموعه همون حیولاست. اگر ما حیولای اولا با معنای صرف القوه را پذیرفتیم، دو تا صرف القوه که در عالم فرض نمیشه، پس این یکی زیر مجموعه همون است. خیلی خوب، پس این یکی که ولی خدا ایجاد کرده است، مثلا این میوه ایجاد کرد یا پرنده ایجاد کرد، این زیر مجموعه همون صرف القوه است. پس بنابراین بله، نه این دیگه صرف القوه ایجاد نکرده، یه ماده ثانی است. این ماده ثانی زیر مجموعه اون صرف القوه است، یک از تطورات اون صرف القوه است، پس مسبوق است به اون صرف القوه. چون اگر یه شیئی هیچ ارتباطی با جهان ماده نداشته باشد، چون موجود ماده است، خودش ماده دارد دیگه. بله، یعنی حیولای سول اولا به وسیله صورت موجود است، ولی اصل حیولای اولا که صرف القوه است، زیر دست و پای همه مواد پهن، این صرف الاستعداد. چون دو تا صرف الاستعداد فرض نداره، چون صرف الشیلات سنا ولایت کرده، پس هر موجود مادی در عالم ماده بخواهد محقق بشود، یه ماده ثانیه او را همراهی میکند. این ماده ثانیه تعین است از ماده اولا، یعنی تعین است از صرف الاستعداد، پس صرف الاستعداد هم اونجا هست. چون دو تا صرف الاستعداد نخواهیم داشت، پس این یکی تعین از تعینات همون صرف الاستعدادی که در جهان قبلی بوده. بله، اگر چون چه مثلا یک میوه، بله مثلا یک میوه یا یک پرنده به خواست همت عارف ولی الهی یافت بشود که منقطع الارتباط عن العالم ماده باشد، چون خودش دارای ماده و صورت است، پس ماده ثانی ماده اولایی جدا از عالم خواهد داشت. و چون صرف القوه لایت سالات کرر، پس این یکی نمیتونه منقطع و ارتباط از عالم باشه، حتما استعداد ماده ثانی است، تعین از تعینات اوست و زیر مجموعه او قرار میگیره. چون زیر مجموعه او قرار گرفت، یکی از این مواد عالم طبیعت بودن که ولی خدا اون را اصلح دید و اولاد دید و انسب دید و این صورت را بو افاضه کرد، یا نفس را برو افاضه کرد، یا عرض را برو موضوع افاضه کرد. و یعنی یه چیزی منقطع ارتباط عن العالم باشد، بخواهد مادتن و صورتن جز مبدعات باشد و با همت عارف خلق بشود، این تو بهش راه دارد، ولی تو عالم طبیعت ممکن نیست. اونا چون مبدعن دیگر، چون مسبوق نبودن دیگر، اینا درسته. و اما اگر در فضایی که ما صرف الاستعداد داریم، تعینات ثانی هم داریم، در چنین فضایی یه موجود مادی بخواهد پدید بیاید، منقطع ارتباط عن العالم، این مشکل. از منتها سکون حرکت به سکون و سار و اوصاف شون ماده را دارد اصلا دیگه، لازم نیست که ولی خدا یا عارف ماده بیافرید، یا آب موجود متحرک را ساکن میکند، یا آب ساکن دریا را با فرمان با که سخر ناله ریا یا سخر ناله کذا و کذا متحرک میکند. حرکت به سکون یه موجود مسبوق ماده است، از اون جهت مشکلی ندارد، با اون قانون کل مادی انفو مسبوق ماده با اون هماهنگ است. چون این حرکت را و یا سکون را به یک موجود مادی خاص عطا کرده است. اما بحث در این است که با یه ابزار مادی او را از راه داشت یا با ابزار غیر مادی، این هر دو راهش ممکن است. بالاخره نفس یه وقت است که با یه ابزار مادی یک مادی دیگر را حرکت میدهد، یه وقت با اراده یک موجود مادی را حرکت میدهد. مثل این بدنی که 50-60 کیلوست، بالاخره این را از جا به جا میکنند دیگه. گاهی ممکن است یک کسی وزنه برداری یه چند کیلو بار را از جای به جای بیندازد، یه ممکن است یه ورزشکاری که وقتی پرش میکنه این 60 کیلو رو پرت کنه، این را یه بارس به جا دیگه بیندازه دیگه. این بدنی که 50-60 کیلو کمتر یا بیشتر وزن اوست، در حقیقت هیچ فرقی با اون کار وزن بردار ندارد. منتها وزن بردار با دست این جرم را به دور می اندازد، چون جرم منفصل است. اون پرش کننده و ورزشکار پرشی با اراده این 50-60 کیلو رو جابجا میکنه، بدن که متصل است به اون. اگر یک کسی قوی تر باشد، همون کاری که افراد عادی با بدنشون میکنن، این با اون بدن خارج میکنن، همون شیء خارج میکنن. بیانی که حضرت امیر سلام الله علیه تو نهج البلاغه دارد که حضرت دستور داد درختی از جای دیگه حرکت کردن، آمدن با اون قصه معروف که در نهج البلاغه است. حالا این فصل هفتم به حسب ظاهر به پایان رسید. حالا مسائل و اشکالاتی که اگر بعداً مطرح بشه به خواست خدا، راه برای پاسخ و طرحش همچنان باز هست. اگر مطالعه فرمودید مسائل دیگه به ذهن آمد ممکن تر بشه. اما فصل هشتم در این است که فی ان الاله هل هی اقوام معلولها. این بحث را مرحوم ابو علی در فصل سوم از مقاله ششم الهیات شفا زیل عنوان تناسب بین علل و معلول ذکر کردن. بعد جناب فخر رازی در جلد اول مباحث مشرقی صفحه 511 او رو مطرح کردن و بحث تحلیل شده نیست. مرحوم صدر متعلقین در تعلیقاتشون بر الهیات شفا، یعنی در تعلیقاتشون بر همین فصل سوم از مقاله ششم الهیات شفا، یه مقدار بازتر سخن گفتن و اگر اونچنون باز بشود دیگر این ناهماهنگی و نابسامانی بعضی از نقدها و پاسخها مرتفع خواهد شد. بحث در این است که علت با معلول تناسبی دارد. یکی از مناسبتهای علت و معلول این است که علت اقوای از معلول است. چون قبلا علت به چند قسم تقسیم شد، الان باید مشخص می شود که این حکم عام جمیع علل است با معالیلشون یا مربوط به بعضی علل است. قبلا آمدن گفتن علت دو قسم است، علت قوام و علت وجود. علت قوام مثل ماده و صورت یا جنس و فصل، علت وجود مثل فاعل و غایت. علت قوام ماهیت شیء را تعمیل می کنن، علت قوام و علت وجود هستی را تعمیل می کنن، مثل علت فاعلی و علت غایت. بعد آمدن گفتن به این که این علتی که علت فاعلی محسوب می شود، یا فاعل به اصطلاح الهی است که به معلول هستی می بخشد، یا فاعل به اصطلاح طبیعی است که به معلول حرکت و سکون و امثال ذلک می بخشد، که فاعل به اصطلاح حکیم طبیعی یعنی محرک و فاعل به اصطلاح حکیم الهی یعنی موجب. اونگاه باید مشخص بشود که این که گفته می شود آیا علت اقوای از معلول هست، کدام علت است و کدام معلول و معیار قوت چیست. اگر منظور آن است که علل قوام از معلولشون اقوا هستن، یعنی علتی که جنس و فصل ماده را معلول تعمیل میکند یا ماده و صورت او را تعمیل میکند، این علت اقوای از اوست، این ناتمام است. برای اینکه اینا علل داخلی هستند، مجموع علل داخلی یعنی مجموع ماده و صورت میشه اون مرکب، مجموع جنس و فصل میشود اون نوع. فرقشون به اجمال و تفصیل است و مانند آن دیگر نمیشود گفت یه علل قوام از اون معلول اقوا است. و اگر منظور علل است که در تحقق کانه ناقصه شه نقش دارد، به اصطلاح علت طبیعی است یعنی محرک است، اگر گفته می شود که علت اقوای از معلول است، یعنی محرک اقوای از متحرک است، یعنی در محور تحریک اقواست، یا نه واقعا وجود محرک اقوای از متحرک است. اگر گفتیم وجود محرک اقوای از متحرک است، این باید برهان اقامه شد، برای اینکه اینا علیتی با هم ندارن. و اگر بگیم نه، محرکی که حرکت به متحرک میدهد در محور تحریک، اون محرک اقوای از متحرک است، این قابل تبیین هست. و اگر به اون بحث اساسی فلسفه برسیم که علتی الهی که به معلول هستی میبخشد، این علتی هستی بخش معلول در اصل هستی اقوای از معلول است، اونگاه هم بحث سامان یافته مطرح است، هم اقامه برهان آسان‌تر است، و هم نقد و نقضی که زحمت رو زیاد کند و محصولش کم باشد متوجه نیست. گاهی ممکن است انسان با یک چوب کبریت، با یک کبریت مشتری انبار رو منفجر کند، بعد بگوید معلول قوی‌تر از علت است. ببینید بحث کجاست، به اشکال نقد کجاست، از هیچ ارتباطی با هم ندارد. چون با یه چوب کبریت که انسان انبار را منفجر میکند، که اینجا علت فاعلی فاعل اسم اصطلاح حکیم الهی که نیست، که این فاعل طبیعی است، هر جا این شعله هر جا پدید آمد به اندازه استعداد اون ماده مشتعل میشود، هر جا ماده قوی تر شعله بیشتر. در حقیقت این چوب کبریت علت نیست و انبار منفجر شده معلول، تا بگیم معلول مقدمه بر علت است. این ماده، این شعله به هر ماده که رسید، اون ما هر ماده به اندازه خودش مشتعل خواهد شد. قهرن این سوال ها اصلا مطرح نمیشد. مقداری از بحث های همون فصل سوم مقاله ششم الهیات شفا را، همون نقد ها و نقض هایی که راجع به علل مادی است گرفته، و فخر رازی هم همونها رو در جلد اول مباحث مشرقیه تدوین کرده، و مرحوم صدر متعلقین هم این بخشها رو به روال همون مباحث مشرقیه تدوین کرده، گرچه در بعضی از فرمایشاتشون به این نکته عمیق اشاره کردن. بنابراین اصل این بحث، این فصل اگر چونچه راه صحیح خود را طی کند، ورود و خروجش مشخص بشود، شاید در ضمن چند ساعت مسئله به پایان بپذیرد که معیار علت قوام، بحث علت قوام نیست، یک بحث علل طبیعی و فعال تحریکی نیست، دو بحث علل الاده الالهیست، اونجا که علت به معلول هستی ببخشد. چون علیت و معلولیت به رابط مستقل برمیگردد و معلول بر اساس امکان فقری به علت وابسته است، و امکان فقری هم یعنی ربط، پس علت و معلول عبارت از مستقل و رابط. معلول می شود رابط، علت می شود مستقل. اگر معلول رابط بود و علت مستقل بود، خب یقینا هر مستقلی اقوای از معلول هست، رابط است، و هر رابطی از عفی از مستقل است. اینی که مرحوم صدر متعلقین در آغاز بحث هم بودن، البداهتو حاکمتون و ان العلت المؤثرته هی اقوال ذاتها من معلولها فیما یقع به العلیه، برای همین جهت است که اگر موضوع بحث مشخص شد و معلوم شد که علل قوام خارج از بحث است، علل طبیعی خارج از بحث است، علل الهی مطرح است و علت مستقل است و معلول رابط است، خب یقینا علت اقوای از معلول است. و اگر اشکالی هست، در مبادی تصوریه مسئله اشکال است، نه در تصدیق. قضیه تقریبا بدیهی است، عمده اون تصور نظری است که معنای علیت یعنی چه، معنای قوت یعنی چه، و منظور از علیت در فلسفه الهی چیست، اونهاست که احتیاج به توضیح و تبیین دارد. و اگر چونچه این معیارها مشخص شد، اون حکم بدیهی است. پس اگر پیچیدگی هست، تو تصورات اولیه است، یعنی مبادی تصوریه روشن نیست، وگرنه تصدیق به مبادی تصدیقی و فراهم است. بسیار خوب، بالاخره مرحوم با علی تقدم و تأخر را، استغنا و فقر را، وجوب امکان را که پذیرفتن نپذیرفته باشن، در اون سه امر که پذیرفته باشن کافی است. این که می‌فرمودن ما قبول داریم علت و معلول در استغنا و حاجت، در وجوب امکان، در تقدم و تأخر با هم فرق دارن. علت مقدم است، معلول متأخر. علت واجب است، معلول ممکن. علت مستغنی است، معلول حاجت. این میشه قوت و ضعف. دیگر قوت و ضعف وجود به یکی از این انهاست. و در بحث تقدم و تأخر هم فرمودن علت ذاتاً مقدم است و معلول ذاتاً متأخر. یکی از اقسام سبق الهو همون سبق به ذات علت و معلول است. اگر چنون چه محور بحث مشخص بشود، خلط مسئله طبیعی و مسئله الهی راه پیدا نکند، خلط علت قوام با علت وجود راه پیدا نکند، موضوع روشن بشود، حکم روشن است. شدت و ضعفی که نپذیرند، بله مرحوم صدر متعلقین توجیه میکنم فرمان به این که این شدت ضعفی که شون در وجود نمیپذیره، این وجود مفهومی به اثباتی است، به دلیل این گفتن وجود من حیث هوه. این توجیه مرحوم صدر متعلقین هم ناسواب به نظر میرسد، برای اینکه اگر منظور وجود من حیث هوه باشد، وجود من حیث هوه یعنی وجود مفهومی اثباتی، همون طوری که شدت ضعف نمیپذیرن، تقدم و تأخر و وجوب امکان و استغنا و حاجت نمیپذیرن. و اگر منظور وجود عینی و مصداقی باشد، همون که این سه عنوان را میپذیرند، اون دو عنوان قبلی را یعنی شدت و ضعف و نقص و تمام را هم میپذیرند. این توجیهشون که در الهیات شفا کردند و برابر همون توجیه در تعلیقاتشون و الهیات شفا دارن در اسوارم ذکر میکنن، تام به نظر نمیرسد. چون ایشون توجیه کردن این است، میفرمان به این که در همین جلد دوم اسوار پایان فصل 8 سطر 188 و سطر 189 پایان صفحه 188 این چنین فرمودن لکن الشیخ ذکر ان التفاوت بین الوجودین لا یکون بالاشد والازعف والاغوا والانقص لان الوجود من حیث هو وجود لا یقبل ذلک بلال اختلاف بین العلت و المعلول انما یکون فی امور ثلاثه التقدم و التأخر و الاستغناء و الحاجه و الوجوب و الامکان. این خلاصه فرمایش مرحوم شیخ. مرحوم آخون میفرمون اقولو همین مطلب روشون هم در تعلیقاتشون بر الهیت شفا دارن هم در اسفار. فرمون اقولو لعله اراد بالوجود، نه بالوجوب، لعله اراد بالوجود هاهنا نفس المعنى العام الذي يقال له الوجود الاثباتي الذي يهمل على الماهيات في الذهن ويعرض للنسبه بينها وبينه كيفيه الوجود والامكان والامتناع ولذلك قيد الوجود في عدم قبوله للاختلاف المذكور بقوله من حيث هو وجود واما الوجود الحقيقي كتاره عدم هست اون تفاوت شدت و ضعف میپذیرد. این خلاصه توجیه مرحوم شیخ است، مرحوم صاحب تعلیل است. بعد هم استشهاد میکنن، میگن کیفه شیخ سر و فی کثیر مواضع کتب، میگن که بعضی از موجودات قوی است، بعضیشون ضعیفند و مانند. بله شون میخوان به او برگردانن، ولی اینجا این توجیه ناتمام است. برای اینکه اگر منظور مرحوم شیخ از این وجود وجود مفهومی وجود اثباتی است، وجود اثباتی همونطوری که شدت و ضعف قبول نمی کند، این سه حکم دیگر را یعنی تقدم و تأخر، استغنا و حاجت، وجود امکان را نمی‌پذیرد. و اگر منظور وجود خارجی است که تقدم و تأخر و وجود امکان و استغنا و حاجت می‌پذیرد، این سه امر را می‌پذیرد، اون دو امر را می‌پذیرد، یعنی شدت هیچ کدام از اینها نمیپذیرد. اگر عین خارجی باشد هر پنج تا را میپذیرد، چون مرحوم شیخ فرمودن به این که وجود شدت و ضعف و قلت و کثرت یا مثلا قوت و نقص نمیپذیرد، لا یقبل شدت و ضعف و الاغوا و الانقص، اینا این دو تا را قبول نمی کند، لکن اون سه امر را قبول میکند، یعنی تقدم و تأخر، وجوب امکان، استغنا و حاجت. بعد این توجیه صدر متعلقین ناتمام به نظر میرسد که شون میفرمایند که منظور مرحوم شیخ اون وجود اثباتی است. خب اگر وجود اثباتی است، وجود مفهومی است، نه این سه ما به اختلاف را میپذیرد، نه اون دو ما به اختلاف را. و اگر وجود حقیقی این سه ما به اختلاف را میپذیرد، یعنی تشکیک این سه نحو دارد، تشکیک اون دو نحو هم دارد دیگر. برای اینکه خودشون شما قبول کردید که در وجود قوی ضعیف میشود دیگر. بله 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 بسه تشکیک صحبت میکنه. ولی اینکه ایشون آمدن بین مفهوم و مصداق فرق گذاشتن، این فارق نیست که نبودن لعله اراد بالوجود هاهنا، هاهنه در این بحث دیگر نفس المعنى عام الذي يقال له الوجود اثباتي. خب اون معنایی که چون کل المفاهیم على السواءی فی نفی تشکیک على الانهای، على الانهای مفهوم به معنه و مفهوم شدت و ضعف ندارد، ضعیف بله مفهوم به معنه و مفهوم اگر یه وقتی اختلافی به اون نسبت دادن بس به حال متعلق موصوف است، در حقیقت موضوع او این چنین است، مصداق او این چنین است. خب پس خود مفهوم به معنه و مفهوم شدت و ضعف نمیپذیرد، درست است. قوه و نقص نمیپذیرد، درست است. اون سه عنوان هم نمیپذیرد. اگر یک چیزی پذیرای اون سه عنوان بود، او یقینا پذیرای اون دو عنوان هم هست. یعنی اگر چیزی تقدم و تأخر و استغنا و حاجت و وجوب امکان پذیر بود، شدت و ضعف و قوه و نقص پذیر هم هست. این توجیه مرحوم سعد متعلقین که هم در اسوار ذکر کردن هم در تعلیقاتشون بر الهیات شفا ذکر کردن ناتمام است. خب حالا این اونها خطوط کلی بحث است، اما در ریز مسئله ایشون می‌فرمان به این که این امر بدیهی است و مرحوم شیخ در این مسئله را به طور مبسوط بحث کردن، یعنی در همون فصل سوم از مقاله ششم الهیاتشون بحث کردن به این که معلول یا ذاتن به علت و طبیعتش، به ذاتی و طبیعته به علت محتاج است. یعنی معلول به علت احتیاج دارد که علت قوام او رو تعمیم کند، ماده و صورت او، جنس و فصل او رو تعمیم کند. در حقیقت معلول متقبم به علل قوام است و اون علتهای قوام ذات و طبیعتی رو تعمیم کند، مثل که انسان به حیوانات محتاج است. هر موجود مرکبی به ماده و صورت و جنس و فصل محتاج است. این علل قوام است. این یکی او به شخصیتی و هویتی، یا اینکه نه به ماده و صورت او یا به جنس و فصل او علت احتیاج ندارد، به شخص او احتیاج دارد تا موجود بشود. اگر معلول به شخص علت احتیاج دارد، معلوم بشود که اون علت جزء علل قوام او نیست، ماده یا صورت جنس و فصل او نیست، در حد تأثیرات خارجی اون سهم دارد. اول اگر چون چه یک شیئی به ماهیت و به ماده و صورت و به جنس و فصل علت محتاج بود، حتما باید از ماهیت مخالف او باشد. از مخالف او باشد یعنی چی مخالف باشد؟ یعنی فرقشون اجمال تفصیل باشد. وگرنه اگر چون چه مخالف او نباشد، این میشه بر اساس اسارت و ماهیت تنظیم میشود. یعنی این معلول لذاتهی بل طبیعتهی به او محتاج است، یا به ذات و طبیعت او لذاتهی بل طبیعتهی به او محتاج است. اگر معلول به ذات خودش و به طبیعت خودش به علت محتاج بود که علت به او ذات بدهد یا طبیعت بدهد، این باید جنس و فصل یا ماده و صورت باشد و این فرقش باید به اجمال تفصیل باشد. یعنی مخالف باشد، اگه مخالف باشد، مخالف چگونه مخالف ذات میبخشد؟ نه وجود، نه وجود بیاره که میشه فعال الهی. بله بله این میشه وجود الهی، یعنی به او وجود ببخشد. یعنی به این معلول شخصیت بدهد، هویت بدهد. بله این جنس انسان به چی احتیاج دارد، در چی که اون علت به انسان انسانیت بدهد یا به انسان هستی بدهد؟ اگر به انسان انسانیت بدهد، حتی ما جنس صورتش باشد یا ماده صورتش. اگر بخواد به انسان هستی بدهد، میشه فاعل الهی. محور حاجت چیست؟ مهمترین کار در هر علمی مخصوصا در فلسفه تبیین اون موضوع است. اگر چون چه این معلول در محور ذات به یک چیزی محتاج باشد، یعنی در محور ماده و صورت، در محور جنس و فصل، در اون ذاتش محتاج باشد، ذاتش میشه مرکب، ذاتش میشه نو، اونگاه چیزی که علل قوامن به این المعلول ذات میدهن حتما باید مصانخ او باشن، چونه مخالف او باشن. اگر بخوان نه به این هستی بدن، اونگاه میشود که این ذات باشه، مثل ناری سبب نار باشد یا چیزی دیگری سبب نار باشد. بازم بر اساس اصالت ماهیت و جعل در ماهیت، فاعل الهی ماهیت رو جعل می کند، نه که ماهیت را علل قوامش باشه. اونا هم بین علل قوام و علل جعل فرق داشتن. علل قوام علل داخلی است و این در مقام ذات محتاج است. اگر در مقام ذات محتاج بود، یعنی ذاتش محتاج است یا ذاتش باید محقق بشود. اگر ذاتش محتاج است، ذات فقط به جنس و فصل محتاج است. اگر ذات میخواد محقق بشود، پس باید در هویت محتاج است. اگر در هویت محتاج است، میخواهد اون مسانخ باشد یا غیر مسانخ. منتها رو قرینه تقابلی که دارن که گفتن به این که یا به شخصیتی به ذاته، اینجور میخوام بگن که این ذات محتاج است که یافت بشود. این ذات مثلا آتش میخواد یافت بشود، چون اصل نار میخواهد در عالم یافت بشود، اصل نار دیگه به نار دیگر تکیه نمی کند. اصل نار میخواهد یافت بشود. ببینید حرف چقدر صحیح است، به عبارت چقدر قاصر. اصل نار میخواهد یافت بشود. اصل نار که میخواهد یافت بشود، یقینا به وسیله نار یافت نمیشود، به وسیله چیز دیگر یافت میشود. تطریق
فقط استدلال ناقص آمده در اینجا. تطریقش همینه، چون اگر بخواد ماهیت، چون در ذهن فرد باید موجود باشه، اگر بخواد اصل ماهیت به فردی از افراد ماهیت
میکنه، چون بله غرض آن است که بله میفهمد که و ان المعلول اما یحتاج الى العله لذاته و طبیعته او به شخصیته و هویته. قهرن علل قوام اصلا مطرح نیست، علل وجود مطرح است. اگر علل وجود مطرح است، اگر اصل طبیعت محتاج است، این اصل طبیعت دیگه فردی از او یافت نمی شود که تا به مماثل خود یافت می شود، یقینا به مخالفت محتاج است. اما اگر نه، فردی از افراد این طبیعت بخواه یافت بشود، این دو جور علت دارد. گاهی ممکن است علت مسانخ معلول باشد، گاهی غیر مسانخ. از اینکه حرفا چون جدا نشده و مشکل را به همراه دارد. خب الان طبق تقابل منظور مرحوم شیخ این است که اگر طبیعت نار بخواهد محقق بشود در خارج، هیچ ناری در عالم نیست، باید یه چیز دیگری نار را بیافریند. خب اینم روشن است، برای اینکه نار در عالم نیست، اصل نار میخواهد یافت بشود. چگونه نار به خود نار محقق بشود؟ نار وسیله غیر نار باید محقق بشود. ولی اگر نار در عالم موجود است، یه شخصی از اشخاص نار میخواد یافت بشود، این دو تا راه دارد. یه وقت است که با علتی که غیر از معلول هست از طریق ماهیت یافت میشود، یه وقت است نه مماثل همان ناری به وسیله نار دیگر یافت میشود. و الاول یقتضی ان تكون العله مخالفه للمعلول في الماهيه و الا لازم علیت الشیء لنفسه. خب این باید معیار علیت مشخص کند که در مدار که علت الهی است و به بحث در علت الهی است و اینکه گفته می شود لذاتی و طبیعته، یعنی ذاتن بخواد موجود بشود، نه اینکه ذاتش محتاج است. ذاتش در محور ذات بندی موجود نیست، ذات در مدار تحقق محتاج است. وقت این اله وقت این اله برهم میشه تا سرش این است که مرحوم شیخ که در الهیات بیان کردن، خب مبسوط بیان کردن. جناب فخر رازی که رو تقریر رو تبیین کردن، مبسوط بیان کردن. مرحوم سعد متعلقین آمدن یه مقدار از الهیات، یه مقدار الهیات شبا، یه مقداری هم از تبیین های واسط امام رازی یه همچه تلفیق رو بکنم. خب
بسیم
مرحوم
لذاته و طبیعته. اگر بخواد
علل دوام
میشه، خود طبیعت نمیتونه علل دوام طبیعت بشه.
بالاخره
ولو به علل دوام علل خودش نمیتونه.
اون وقت فرقش اجمال تفصیل است دیگر، وگرنه
مخالفت دیگه.
خب همین در حد، ولی این میگه مخالف در ماهیت بود باشد، ولی این لازم علت شیء نشه.
صورت به حده و ماده به حده غیر از ماهیت،
ولی اونم باید لا بشد عکس بشن و حمل نمیشوند، و اگر اینا مخالف هم بودن که جنس و فصل بر نوع حمل نمیشود، در حالی جنس و فصل بر نوع حمل میشه و نحوه حمل مفصل بر مجمل. و اما ثانی که کون هذه النار معلولتن لتلک النار یا ول ابر معلولتن للعب، در اینجا اینجا خب سخن از مخالفتی در ماهیت نیست، ماهیت موافق است اما قوت و ضعف مطرح است. در اولی که فرمودن مخالف در ماهیت باشد جا برای قوت و ضعف نیست، برای اینکه دو سنخ اصلا، وقتی دو تا ماهیت است که نمیشه گفت یکی اقواس دیگری از افچه، اون ماهیت چیز دیگه است، این ماهیت چیز دیگه است، قوت و ضعف یه جهت مشترک طلب میکنند. اینجا اصلا جا برای قوت و ضعف نیست، برای اینکه ماهیت ها فرق میکنند. ولی در قسم دوم که ماهیت ها میتواند یکی باشد، اینجا جا برای این بحث است که آیا میتواند علت اقوای از معلول باشد یا نه. باز مسئله فاعل الهی با فاعل طبیعی الان اینجا از هم جدا نشده است. فاعل الهی هستی آفرین است، اما نار نسبت به نار یا اب نسبت به اب، اینها علت و معلولشون اعدادی است. فلا یجوز ان یکون اقوا من الاله فی تلک الطبیعه، در خود اون طبیعت نمیتواند اقوا باشد. میدید بحث رو باز به طبیعت بردن، نه در مسئله وجود. در اون طبیعت اقوا باشد یعنی چی؟ یعنی اگر چون چه معلول در اون طبیعتی که با علت یکیست اقوای از علت بود در خود طبیعت، خب اون ما به تفاوت رو معلول از کجا میآورد؟ خودش که نداشت، علت هم که نداشت بو عطا کند، پس معلوم میشود که اون ما به تفاوتی که در معلول هست و در علت نیست بدون سبب یافت شده است، این با علیت هماهنگ نیست. لأن تلک زیادی که در معلول هست لابد معلولتون، برای اینکه یا حادث است یا ممکن است و ماننده اون، و هر معلول حادثی برای او سبب هست، اما در حالی که اینجا بلا سبب الله، این لأن تلک زیاده معلولتو بکلو معلولتن فلها سبب، برای تلک زیاده سبب. اومد نتیجه قیاس اول این میشود که لتلک زیادت سبب، در حالی که بلا سبب لها بر اساس شکل ثانی نتیجه میگیریم که پس این شی در این حال که نیازی به سبب دارد بی سبب پدید میآید. و لیست اون زیاده حاصلتن للفاعل حتی یقتضی فاعل اون زیاده را، چون فرض در این است که معلول در اون طبیعت از فاعل اقواست. و اگر بگویید به این که این زیادی که در معلول هست به ماده معلول، به استعداد معلول وابسته است، مثلا این جواب کافی نیست. ولا یمکن ان یسند الى زیادت استعداد مادیت مادتهی، الى زیادت استعداد مادتهی یعنی ماده معلول برای اون زائد. چرا؟ برای اینکه لأن الماده به استعدادها قابلتون، ماده بر فرضم زائد باشد پذیراست، اما معطی که نیست. این زیاده از کجا پدید آمد؟ لأن الماده به استعدادها قابلتون لا فاعل او مقتضیه. فرق فاعلیت و اقتضا در اون نصاب است که اگه مرحله کامل تر رسید میشه فاعل و اگه مرحله کامل نرسید میشه مقتضی. خب پس معلول نمیتواند اقوای از علت باشد در جایی که طبیعت یکیست، و اما این که معلول میتواند مساوی علت باشد در جایی که طبیعت یکیست، این بحث مبسوط به شقوقی دارد که علاهده ذکر میکنم. والحمد لله رب العالمين.